بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در تفسیر این روایت رفاعی نخاسه، احتمالاتی که در معنای این روایت داده شده مجموعاً این احتمالات: یک، تفسیر شیخ که بگیم مسئله رو از راه وکالت و مسئله خیار قبل حل بکنیم و دنبال بکنیم، که عرض کردیم هم مرحوم آقای خویی قدس سره، هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان اصلا هیچ کجای روایت ازش ما بخواییم وکالت یا خیار قبل استفاده بکنیم درش نیست. و روی این تفسیر شیخ باید بگیم رد زیاده از باب این است که مشتری زیاده رو بدهد که بایه از خیارش استفاده نکنه. خب این یک احتمال بود در روایت. احتمال دوم مال صاحب حدائق بود، بگیم اصلا بایه گفته به ثمن سوقی و قیمت سوقیه، این رو هم رد کردیم ما. به مرحوم شیخ هم فرمودن این احتمال ضعیفه، چون در روایت بایه میگه من بعتو کرد به ما حکمته، اصلا صحبتی از قیمت سوقیه نیست. احتمال سوم همین فرمایش مرحوم آقای خوییه که بگیم اینجا اصلا ثمن معین را طرفین قصد نکردن، یک ثمن کلی را قصد کردن. بایه میگه شما به ما حکمتن، این ما حکمتن یک مصداقش قیمت سوقیه است، یک مصداقش مازاد بر این قیمت سوقیه است. این ثمن کلی شامل ما نقص نمیشه، اما شامل خود قیمت سوقیه و مازاد بر قیمت سوقیه میشه. خب اشکالی که ما داشتیم بر مرحوم آقای خویی این است که ظاهر روایت این است که یک ثمن معین، حالا معینی که مشتری معین بکنه، نه یک ثمن کلی. ظاهر روایت با مسئله ثمن کلی سازگاری نداره. این تا اینجا سه تا بیان برای این روایت. قبل از اینکه ما کلام مرحوم ایروانی رو در اینجا بخونیم، که البته کلام مرحوم ایروانی هم چیز تازه‌ای نیست، ولی منطقه حالا شقوقی رو اینجا مطرح کرده برای فهم روایت مفیده. در ذهن بعضی از آقایون بود که لعل اصلا این مورد، چون اصلا مشکله اصلی روایت اینه، امام می‌فرماید بروی قیمت عادله بکن، اگر قیمت عادله بیش از اون پولیست که تو به بایه دادی اضافه رو باید برگردونی به بایه، اگر کمتر از اونیست که به بایه دادی اضافه رو نباید بگیری، اضافه مال خود همون بایه باشه. بیاییم بگیم اینجا قضیتون، بعض از آقایون احتمال میدن بگیم اصلا قضیتون فی واقعه، این در ذهن چند نفر از آقایون بود، بگیم اصلا روایت در مقام بیان حکم کلی نیست. قضیتون فی واقعه و قضیتون فی واقعه اینطوری توجیهش بکنیم، بگیم در خصوص این مورد امام فرمودن حالا تو این جاریه گرفتی، مستش هم کردی این جاریه رو، دیگه اگه پولی بهش دادی اضافه رو دیگه ازش پس نگیر. اگر مثلا قیمت عادلش 800 درهمه، الان تو 1000 درهم بهش دادی، این 200 درهم رو نمیخواد ازش پس بگیری. اگر اضافه بود، یعنی قیمت عادله 1200 درهم بود، تو 200 درهم دیگه بده به این مالک. اما اگر کمتر بود، مازاد را استرداد نکن. بیاییم بگیم این قضیتون فی واقعه. او وقت مثلا حالا عرض کردم یه معیدشم این باشه که حالا این رفته این جاریه رو مست کرده، دیگه جاریه رو مثلا درست نیست، خود بایی هم شاید قبول نمی کنه پس بگیره، و معید دومش نیست که میگه ارا ان تقم رمت، تو خودت بری قیمت گذاری بکنی. اما جواب این است که این احتمال در اینجا احتمال باطلیه. ما نمیتونیم اینجا این روایت رو از باب قضیتون فی واقعه به این مسئله رو مطرح بکنیم. مست کردن جاریه هیچ مانعیتی از رد جاریه از جهت فقهی نداره، خب رد میکنه. حالا اگر این استفادهی که از رو کرده ممکنه این فرض کنید ما به ازایی رو هم بهش بده، معامله رو هم به هم بزنن، و اصلا چه بسا در این ایام قبل از این که او از خیارش استفاده بکنه، استفاده از این جاریه برای مباح بوده، مانعی نداره، اصلا زمانی هم در کار نباشه. اروان تو قویم اونم با ظهور در قضیتون فی واقعه نداره. ولی جواب کلی که ما میخواییم بدیم این است که اصلا در چنین مواردی یه وقتی هست که یک موضوع خاصی رو، یه موضوع خصوصیتی داره، اون وقت ما میموزه مسئله یک قضیتون فی واقعه رو مطرح میکنیم. مثلا میگیم آقا در فلان جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن، درخت ها رو آتیش بزنن. خب ببینید این قرائن وجود داره که اینجا یه واقعی خاص بوده، یه جنگ مخصوص بوده، راه منحصر به همین بوده، یا یه جهات دیگه وجود داشته که رسول خدا این دستور رو دادن. نمیشه از این به عنوان یک حکم کلی استفاده کرد. یه وقتی با یکی از علمای پیرمرد اهل سنت در مدینه ما جلسه ای داشتیم در همون ایام حیات مرحوم والدمون رضوان الله علیه، که ما بعثه رو میبردیم از طرف ایشون، یه کتابی رو مرکز فقهی منتشر کرده، موسوعه احکام الاطفال، این 8 جلده که البته حالا 6 جلدش تا حالا چاپ شده، منم اشراف بر او دارم، از اول تا اینجا من تعلیقه برش دارم، شاید در هر جلدی بیش از 100 تعلیقه علمی فقط داره. یه مقدمه ای رو من برای این کتاب نوشته بودم در همون جلد اول، وقت در اون مقدمه نوشته بودم که یکی از امتیازات مذهب امامیه این است که واجد روایات فقهی فراوانه. ما آلاف، ده هزار، عشرت و آلاف روایات فقهی داریم، اما اهل سنت روایات فقهیشون از 500 روایت تجاوز نمی کنه. این رو من اونجا نوشته بودم. وقت نه که در این کتاب موسوعه مقارنه این شده بین مذهب امامیه و مذهب اربعه، حتما این کتاب رو ببینید، بسیار کتاب خوبیه، خیلی زحمت کشیده شده روش. یعنی ما آمدیم یک سال قبل از ولادت احکامی که برای طفل اسلام در نظر گرفته رو مطرح کردیم تا زمان بلوغ. دیگه حالا میرسه به رهن صبی، بیع صبی، نکاح صبی، اقرار صبی، شهادت صبی، قصف صبی، خیلی مسائل وجود داره. جلد هفتمش هم تمام کاراش انجام شده، من تعلیقاتش رو نوشتم، حالا رفته برای شاه انشاءالله. اون وقت این نه که مقارنه شده بود بین مذاهب مذهب شیعه و مذهب امامیه، ما قبل از این که بریم ملاقات با این آقا، این رو فرستاده بودیم برای ایشون، قرار شد یه روزم بریم ملاقاتش. رفتیم اونجا با چند نفر از اعضای بعثه، پیر مردی بود، محاسنش هم سفید بود، شاید متجاوز از 80 سال داشت. من دیدم این کتاب رو جلوش گذاشته و یه علامتی هم در همون اوائل کتاب گذاشته، متوجه شدم قضیه رو. یه مقدار که احوال پرسی کردیم، وقتی داخل کتابخانه‌ش هم بودیم، یه عده‌ای از شاگرداش هم اونجا بودن، گفت این کتاب به اشراف شما؟ گفتم بله. گفت این مقدمه رو شما نوشتید؟ گفتم بله. حالا به عربی میگو اینها رو. گفت این چیه شما تو مقدمه نوشتید که علمای اهل سنت بیش از 500 حدیث فقهی بیشتر ندارن؟ این درستی سی هست؟ بهش گفتم که صحیح بخاری شما چقدر روایت داره؟ 7630 مثلا 2-3 تا، حدود این عدد اینطوری. گفتم اولا این صحیح بخاری نیمش مکررات، بعد حالا اینم از الطاف خدا بود، گفتم مکرراتش نه اینکه دوبار یه حدیث نقل شده باشه، گاهی یک حدیث 7 بار نقل شده. گفت مثلا، گفتم مثلا حدیث دوات و قلم، گفتم حدیث دوات و قلم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اواخر عمر شریفشون، برای من یک کاغذی بیارید یه چیزی میخوام بنویسم تا گمراه نشید، گفتم این در 7 جای صحیح بخاری آمده. این اولا، و ثانیا یه بخش وسیعش از منامات و اینجور چیزاست، حدیث فقهی خیلی کم توشه توی صحیح بخاری. گفتش که ما امروز صحیح بخاری رو به عنوان کتاب حدیثی فقهی خودمون بهش توجه نمی کنیم. کتاب حدیثی فقهی ما یه کتابی است به نام غایت المرام، ظاهرا اسمش بود. به یکی از شاگرداش گفت برو غایت المرام رو بیار، 2 جلد بود، آورد و ازش پرسید، گفت تمام این احادیث فقهیه. گفتم خب احادیث فقهیتون تو این کتاب چقدره؟ گفت 1500 تا. گفتم خب 1500 تا کجا؟ ما 60,000 حدیث فقهی داریم در کتاب هامون. گفتش که، گفت این کتاب حدیث فقهیه، 1500 تا داره. گفتم خب حالا یک حدیثش رو بخون ببینیم. اتفاقا کتاب رو که باز کرد، که حالا من به مناسبت این قضیه رو یادم افتاد، کتاب رو باز کرد، نوشته بود مثلا ابن عباس میگه بله در یک جنگی رسول خدا دستور داد درخت‌ها رو آتیش بزنن. من بهش گفتم که خب قد هر اما انکه هاذا الحدیث حدیث فقهی؟ گفت نه. گفتم خب پس معلوم شد معنای حدیث فقهی رو شما نمیدونید. حدیث فقهی، این رو حالا عرض کردم برای اینکه این بحث حدیثون قضیهتون فی واقعه رو، اون وقت بله بعد اومدم رو این بحث، گفتم الحدیث الفقهی ما هو متضمن للقضیه الحقیقیه. اون قضیه حقیقیه چیه؟ واقعا دارم عرض میکنم، حالا ما قضیه حقیقیه و اینا در سالهای اول معالم و اصول الفقه مثل نقل و نبات طلبه های ما ماشاءالله بلدن، ولی واقعا گفت قضیه حقیقیه چه دیگه؟ گفتم قضیه حقیقیه قضیه ایست که فقیه میتواند از او یک استنباط کلی بکنه. براش توضیح دادم قضیه خارجیه داریم، قضیه حقیقیه داریم، و بعضی از روایات عنوان قضیه خارجیه رو دارن. اگر قضیه خارجیه شد دیگه به درد استنباط نمیخوره. خدا الان از همین حدیث تو خودت فتوا میدید که جایز به آتیش زدن درخت در هر زمانی نمیشه فتوا داد. یه شرایط خاصی بوده پیامبر این دستور رو دادن، لذا این بحث اونجا چیز شد و حضرت یه خوردن بحث ما تون شد. یعنی من بهش گفتم که حالا تو از جهت علمی باید یه خورده زحمت بکشی. پیر مردم بود البته، ناراحتم شد، شاید حالا یه مقداری هم ما تند رفتیم در اون جلسه، منتها خب بحث علمی بود. یا آقای دیگه بود همراه ما، او بحث رو دنبال کرد، بعد او گفتش به اون آقا تو خوبی، تو خیلی تون نیستی، این آقا خیلی تون نیستی. حالا این از خاطرات ایام حج ما بود. حالا میخوام آقای نرز رو کنم، دقت کنیم ببینید گای و آقا یک قضیه اگه قضیه خارجیه شد، شما بتونید متن روایت رو منطبق بکنید بر قضیه خارجیه. قضیه خارجیه یعنی بگه آقای خصوصیات اینجا وجود داشته، امام فرض این کار انجام بده، خب این رو بگیم که قضیهتون فی واقع. اما اینجا بحث اینه که سائل میگه آقا بایه گفته این رو به حکم خودت من به تو میفروشم. سوال از یک عنوان کلیه، سوال از این است که آیا بیع به حکم المشتری آیا صحیحه یا نه. بحث قضیه واقعی خارجیه نیست اینجا، بحث از یک عنوان کلیه آیا اگر بایع بگه بیع تو کرد به ما حکمتر، بیع به حکم المشتری آیا درست یا درست نیست. امام فرض ارا تو قبلم کذا و کذا تا آخر. پس ببینید چون سوال، این سوال محورش چیه؟ سوال محورش این است که آیا این حکم کلی، این معامله، این چنینی آیا درست یا درست نیست. پس ما نمیتونیم بگیم اینجا قضیه خارجیه، قضیه اون فی واقع اینجا معنا نداره. میریم سراغ بفرمایید. احتمالش به درد نمیخوره. همین من میخوام بگم محور اصلی روایت چیه؟ محور اصلی روایت این است که آیا سائل سوالش از چیه؟ این سائل سوالش از چیه؟ مثلا شما در قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام غالبا قضیتون فی واقع است، اونجا که میبرد این بچه رو نصف باید کرد. سائل سوالی کرده، سائل میگه آیا این به من اینطور گفته، منم این مقدار پول بهش دادم، آیا این درسته یا نه. سوال از اینه و هیچ قرینه‌ای برای اینکه اینجا قضیه‌تون فی واقع هست نداره. هم صاحب جواهر فرموده هم مقدس اردبیلی. چی فرمودید
استاد؟ یه مسئله اینه که هر
اصل در قضایه شرعی که هر یه نایبی داره، بله نایبی میگه اصلا ما از اول فقه تا آخر فقه چند تا مورد محدود داریم که قضیهتون خارجیه، بقیهش همه قضایای حقیقی است. حالا ببینید باید ببینید میشه توضیح که حالا بین راه داره یا نداره. خب حالا ببینید مرحوم ایروانی در جلد دوم حاشیه صفحه 559 در رد بر شیخ، نه اینکه شیخ انصاری میفرماید تعویل و فیها متعینون، تعویل دارش تعین داره، مرحوم ایروانی میفرماید که اگر مراد از بیع به حکم المشتری تعیین مطلق بر طبق نظر مشتری باشه، اگر این باشه تعبیر باید بکنیم. بعد میفرمایند که آقا ما اینجا چهار احتمال میدیم. یک، البیع به حکم المشتری ای به مقتضا میلهی و رغبته. بگیم آقا وقتی مبایه میگه آقا من فروختم تو هر چی میخوای بده، یعنی تو هر چی دلت میخواد بده، باید 100 تومن بده، 200 تومن بده، 1000 تومن بده، 10000 تومن بده. خب میفرماید این احتمال باطله، چون امام در جواب مسئله چی رو فرموده؟ قیمت عادله رو فرموده. پس این میره کنار. دو، البیع به حکم المشتری، منتها در صورت مشتری بیاد ثمن المثل را بگه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا خودت ثمن المثل اینو بگو، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یکی میگه ثمن المثلش 800 تاست، یکی میگه 900 تا، یکی میگه 1000 تا. تو ثمن المثل اینو بگو، نظر تو تمام الموضوع برای ثمن المثله، سواء طابق الواقع عملاً یطابق. ثمن المثل به حکم المشتری، حکم المشتری تمام المناط. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم آقا این اینجا دو جزء داره، یه جزءش حکم المشتریه، یه جزءش واقعه. در احتمال دوم گفتیم تمام المناط حکم المشتری، چه با واقع مطابقت بکنه چه نکنه. حالا مشتری گفت ثمن المثل به نظر من 1000 تا، بعد رفتن واقع رو دیدن 20 نفر میگن آقا ثمن المثل 800 تا مثلا یا 2000 تا، میگیم آقا اونی که مشتری معین کرده ثمن المثل. اما در احتمال سوم میگیم ثمن رو باید میگه واقع به علاوه نظر تو، یعنی نظر تو تمام المناط نیست، نظر تو جزء الموضوع، جزء المناط، جزء دیگرش واقعه. خب مرحوم ایروانی میگه هم بر وجه دوم و وجه سوم چه ما نظر مشتری را تمام المناط بگیریم چه نظر مشتری را جزء المناط بگیریم، لا وجه لدفع ثمن المثل، وجهی نیست که ما بگیم ثمن المثل واقعی رو باید داد، در حالی که تو روایت داره ثمن المثل واقعی رو باید داد. اینم احتمال دوم و سوم. اونی که خودش اختیار میکنه مرحوم ایروانی احتمال چهارمه. میفرماید الحکم البیع به حکم المشتری به ثمن المثل الواقعی و کان حکم المشتری طریقا محضا، فاذا ادعى البایع خطأ المشتری کان لازم رد قیمت المثل الواقعی. درست بایع گفته به ما حکمته، اما به ما حکمته طریقیت داره برای اون ثمن المثل واقعی. در حقیقت ثمن معامله ثمن المثل واقعیه، منتها راه برای فهمیدن این ثمن المثل واقعی چیه؟ حکم مشتریه. به طوری که اگر بعدا معلوم میشه مشتری خطا کرده، بایع میتواند در اینجا ما به تفاوت رو بگیرد این مشتری. ها مرحوم ایروانی اینجا که آمده دیگه بحث رو تمام کرده، در حالی که همه مشکل همینه. ببینید ایشون تو ذهنش بیشتر رفته این ما حکمده رو یه جوری احتمالات درش بده. خب حالا میگه خب ثمن المثل واقعی رو گفتی، اونجایی که ثمن المثل واقعی کمتره این مشتری بیشتر داده به بایع، اینجا چرا میگید امام فرماید که اون زائد مال خود بایع و مشتری نباید زائد رو استرداد کنه؟ این رو بیان نکرده.
بلکه اشکال دیگه این که واقعه
علم نداره مشتری یا بایه؟ خب اصلا همه حرفا همین آقایه، نه همه حرفا این است که این روایت رو کسانی میارن که میگن وجود قرار اشکالی نداره، این کسانی به این روایت استدلال میکنن، میگن آقا بیع به حکم المشتری اشکالی نداره و این کان قراری. یا حالا همینجا من نکته رو عرض بکنم، امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میفرمان آقایون خلق کردن بین معامله قراری و بین بیع به حکم المشتری. امام میفرمان ما از جهت صنایعی دو تا عنوان داریم، یه عنوان بیع قراریه مشمول ادله قرار قرار بگیره، اما این عنوان بیع به حکم المشتری یه عنوان دیگه ایه. ما بخواهیم آیا از روایت نخاس استفاده میشه بیع به حکم المشتری درسته یا نه؟ ولی خب جوابی که ما عرض میکنیم اینا دوتا نیست آقایون. باز دقت کنید بحث رو آقایون. بله بله امام، ولی خب میخوام یه زوی عنوان دیگه ای اصلا. آقایون وقتی میان نه النبی عن بیع القرار رو، قرار رو به معنای جهالت میگیرن، کما اینکه نظر نهایی امام هم چی شد یادتون هست؟ همین شد. امام یادتون باشه اول در مقابل شیخ ایستاد، فرمود جناب شیخ شما که میگید که کل فقها متفقن بر اخذ جهالت در قرار، فرمود همچین چیزی نه کتابهای لغت برش دلالت داره نه شاهد دیگه ما برش داریم. آمدن اقوال لغویین رو آوردن، فرمودن اصلا در هیچ کتاب لغتی قرار رو جهالت معنا نکرده. اول محکم ایستاد، منتها بعدن فرمودن که بعدن همون روشی رفت که کی رفته؟ بله؟ خب میدونم کی اولین روش رفت؟ اینا تو ذهن بسوید مرحوم ایروانی. این خودش خیلی مهمه، جاهای دیگه هم بخواید استنباط کنید، یه وقتی هم بخواید به فهم علما تمسک کنید، کسی به شما نگه آقا این تعالی کسی نکرده این کارو. هم مرحوم ایروانی هم مرحوم امام فرمودن آقا بالاخره ما نمیتونیم فهم علما رو نادیده بگیریم در طول هزار سال. علما قرار رو اینجور جهالت معنا کرده، ما میگیم به جهالت معنا میکنیم. البته بعضی فتهمن داشتن امام. حالا ببینید آقایونی که قرار رو به جهالت معنا میکنن در مقابل این فرمایشه، در مقابل این تفسیر میگن که آقا این روایت رفاعی نخواست چکار کنی؟ خود شیخ که آمده قرار رو به جهالت معنا کرده به روایت رفاعی نخواست، روایت رفاعی ظهور در این داره که آقا جهالت این چنینی اشکالی نداره. یه بایه یه جنس عتیقهی داره، مثلا خودش عقلش نمیرسه که این چقدر ارزش داره، نمیتونه پاشدم تو بازار را بیفته بره قیمت این رو پیدا بکنه، به یه کسی میگه آقا من به تو اطمینان دارم هر چی قیمت واقعی هست من به تو فروختم، هر چی قیمت بازاریشه. حالا البته باز این عرض بکنم، آقایونی که میگن جهالت مطلقا در بین اشکال داره، این فر را که بایه به مشتری بگوید من این رو به قیمت سوقیه به تو فروختم، این را میگن باطله. اگه خود بایه ندونه قیمت سوقیه چقدره، ولی به نظر ما اشکالی نداره. اما این روایت رفاعه رو چه کارش بکنی؟ خب افرادی مثل صاحب هدایت فتوا دادن روایت رفاعه رو هم بر قیمت سوقیه میکنی، فتوا میدیم که بایه اگر مبیع رو فروخ به قیمت سوقیه به مشتری فرض کنید نه قیمت سوقیه رو بایه میدونه نه مشتری. صاحب هدایا میگه معامله چیه؟ صحیحه. به نظر ما همینطوره، این معامله صحیحه. حالا نیاز روایت رفاع هم ندارن، بته اونا روایت رفاع رو اینطور توجیه میکنن. اونایی که میگن آقا جهل مطلقا مضر، روایت رفاع رو مثل شه چیکار میکنن؟ تعویل میکنن به وکالت و خیار قبل و کذا، که تعویلات شیخ رو ما مطرح کردیم. حالا ببینید داریم این عرض میکنیم، آیا اینا دو تا عنوانه؟ ما یک بحث قرار داریم، یک بحث بیع و حکم المشتری داریم، کمان که ادعای امام رضوان الله تعالی علیه اینه. به نظر ما چنین چیزی نیست، نمیشه بیاییم بگیم که اینا دو تاست، اینا کاملا مرتبطه به همه. منتها اونایی که روایت رفاعه رو قبول میکنن قرار رو برای جهل میگیرن، باید این روایت رو تخصیص بزنن برای اون نه نبی ان بیع قرار. ما که قرار رو به معنای خطر میگیریم، بیم خطر، اما دیگه این تخصیص برای اون نمیشه. ما اصلا گفتیم آقا به نظر ما در فقه همون دلیل بر این که در بیع مطلقا نباید جهل باشه ما نداریم، نداریم، بلکه مثل این روایت رفاعه رو داریم که جهل این شنیدی مانعی نداره. دنباله بحث خودتون هم دقت کنید که فردا دیگه ما این معنا و فقه الحدیث رو انشاءالله تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.